صبحكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
تبين مما تقدم أن في اشتراط إرضاء يوم بالليلة يكفي التلفيق، كذلك إما لصدق عنوان ليلة يوم وليلة بنعلامة التلفيق، يعني لصدق عنوان يوم وليلة عرفا عن يوم وليلة ملفقة، فإذا صدق هذا العنوان عرفا يكون ظاهرا من نصوص المقام، يكون هو المفهوم العرفي أو لظهور نصوص المقام في اعتبار يوم زمان معين من يوم وليلة، يعني نستظهر من هذه النصوص أن المعتبر في إرضاء ليلة يوم وليلتين إنما هو الزمان المعين المساوي لمقدار يوم وليلة كاملة، سواء كان على نحو الملفق أو على نحو غير الملفق. هذان تقريبا يستفاد من كلام الشيخ الأنصاري، بذلك يجاب عن إشكال صاحب الحدائق في المقام حيث أشكل على التلفيق بأن في صدق يوم وليلة عليه تعملون، هذا الإشكال غير واضح. ثم يقع إجمال الكلام، يقع الكلام في اعتبار التوالي و في اعتبار اكمال الرضعه لكل رضعتين و وحده المرضعه، هذه الفروع كلها بحثنا عن مداركها والنصوص الداله عليها. هذه المسائل ذكرها السيد الامام تفريعا على الاصول السابقه. بنابراین آنچه که دیروز عرض کردیم نتیجهش این میشد که اگر به اون مقدار از زمان معین این ارضاء بشد کافی است، زمان مساوی با یک شب و روز، یک 24 ساعت، حالا تطبیق بشد یا خیر. چرا؟ یا به خاطر صدق عنوان عرفی یا به خاطر اینکه اصلا از اول از نص استظهار کردیم این زمان معین رو، نه اینکه موضوعیت داشته باشد یک شب و یک روز کامل، نه، اونی که از نصوص استفاده کردیم از اول این زمان معین رو، این مقدار زمان معین رو که نصف این شب باشد نصفش روز باشد یا کلن این زمان. لذا اگر ما این ملاک دوم رو بگیم در مناطق قطب جنوب و قطب شمال که شش ماه شب است و شش ماه روز، اونجا لذا به همین 24 ساعت که معادل هست با یک شبانه روز حاصل میشد با تقریب دوم. اما اگر تقریب اول رو بگیم نه دیگه قابل استدلال نیست. نه، تنقیب منات این است که ما از مورد اون روایت سریان بدیم به غیر اون مورد. مثلا چطور؟ به این که بگیم که فرض کنید که دو تا روز که هیچ شبی هم نباشه کافی هست، یکی از اول صبح امروز تا غروب امروز، یکی هم از اول صبح پس فردا تا غروب پس فردا، به خاطر اینکه منات 24 ساعت دیگه، بنابراین اینه باید کافی باشه. نه، این معنای تمرین منات اینه و اینجا جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون منات رو ما 24 ساعت به نحو مطلق از این نفس نمیتونیم استظهار بکنیم، بلکه اون 24 ساعتی که یک شبانه روز رو در پی داشته باشد یا لااقل به نحو متصل باشد. متصل چون یامن و لیله یک اشعار دلالت و ظهوری دارد در اتصال این زمان. توجه کردید که چون یامن و لیله یک شبانه روز که عرف میگن، یعنی این زمان ممتد، این زمان متصل ممتد، این زمان که ممتد و متصل شد، اون وقت در مثل منافق خود اونجا هم ما همون ممتد رو عرض میکنیم، نه اینکه بینش فاصله بشه. توجه فرمودید؟ این امتداد و این اتصال اجزای زمان متفاهم و عرفی از یوم و لیله هست در مثل منافق خود حفظ کردیم. ولی منات رو اگر مطلق این زمان معین میگیریم، این 24 ساعت و کیف متفهم، این نه، این رو خلاف ظاهر یامون بلیله هست. توجه فرمودی؟ یامون بلیله قرف چی میفهمه؟ یک روز و یک شبی جور میفهمه یا شبان روز میفهمه؟ کدومشی میفهمه؟ شبان روز. فرق است در فارسی هم ما بگیم یک روز و یک شبی و بین این که بگیم که شبانه روز. شبانه روز که میگیم جهت اتصال درش چی شده؟ اشراق شده و عقد شده. این یومن و لیله این نصوص مقام ما از این قبیل هست. اتفاق فرمودی؟ فلذا اگر جایی که شب و روز ندارد اتصال حفظ بشد، این خصوصیت رو ما چه کار کردیم آقا؟ حفظ کردیم. بله. خب اشکال صاحب حدایق هم که گفته به هر یک فی الملفق من هما لو ابتدع فی اثناء احد هما، که مثلا وسط شب یا وسط روز شروع بکنه به وسط شب بعدی یا وسط روز بعدی ختم بکند، یا یک کفایت بکند، گفته اشکالون فی صدق شرط و تحقق المعنى المراد. با این بیانی که از شیخ انصاری با این دو تقریبی که بیان شده، این اشکال مرتفع هست. توجه فرمودی؟ اشکالشون دیگه وارد نیست. نکته بعد مسئله سه هست. دارد یعتبر و تأثیر بالعدد امور منها کمال و رجعه، که در عدد باید این رجعه کامل باشد. کمال و رجعه خب دو معنا رو اینجا شامل میشه، یکی این خود این عدد 15 کامل بشد، انتقاد فرمودی این مطلب رو، یکی این که هر بار این رجعه چی باشه آقا؟ کامل باشد. هر دو صحیحه، ولیکن اینجا مقصود همون معنای دومیه، یعنی هر رضعه باید کامل باشه. و ان یرب بسری و یسر من قبل نفسهی، یعنی از جانب خودش این خورده بشد، نه اینکه به زور به حلق شروع بکنن، یا اینکه فرض کنید که به یک لولهی و یک آلتی در بین او با اون شیر رو از دستان مادر بگیرد. این دیگه من قبل نفسه هیچی آقا نمیشه، باید من قبل نفسه هی باشد. یعنی اولا خودش شیر رو مک بزند، نه اینکه به وجود به حلقش فرو بکنند. یک. دو، اینکه آلتی در بین نباشد به گونه که مانع صدق این مس امتصاص که قبلا گذشت بوده باشد. لذا من قبل نفسه این صورت رو چکار بکنه آقا؟ خارج بکنه. من جمله از اموری که در من قبل نفسه معتبر هست همون امتصاص هست که قبلا بحثش گذشت، نصوصش هم دلالت کرده. بله، من قبل نفسه. ولا تحسب الرضعه الناقصه، رضعه ناقصه خب البته کفایت نمی‌کند، یعنی یک رضعه ولی 100 تا از این رضعه‌های ناقص جمع بشن کفایت نمی‌کند. بله، ولا تزمون ناقصات بعدها به بعدین، این هم که معلومه. و ان تحسب الرضعتان ناقصتان او ثلاث رضعات ناقصات، مثلا واحده بگیم که خب لخره چهار تا ناقص کار یکی رو که میکند، که نه این امور توقیفیه، اخلاق توقیفی هست، باید ما تعبد بکنیم و همون نحوی که شارع مقدس فرمود به اون نحو باید ما اخذ کنیم، چون احتمال خصوصیت قطعا میدیم. بله نعم لابل تقم از سمی از صدیه ثم رفضه بو لا به قصد الاعراض و امکان لتنفس. خب پستان رو برای خوردن شیر میگیرد، بعد یه لحظه میخورد، بعد ول میکند، دوباره میگیرد به خاطر اینکه خب یک سر نفسش بند میاد، میخواد یه نفسی بکشد. نه اینکه این نفس بند بدن از باب سیر شدن در شیر نیست، اون ینتهی نفسو با این فرق برد، اون ینتهی نفسو ناشی از سیر شدن بوده، امتلاع بطن بوده، توجه فرمودی؟ این ول کردن پستان از باب این نیست که سیر شده، میخواد که دوباره نفس بگیرد، که یعنی این معنا که بخورد بهتر، سخت یک سره بخواد بخورد نمیتوند اینطور. نه هنوزم سیر نشده، از اما اولشه. بله ثم رفضه لا به قصد الاعراض و امکان لتنفس اول التفات الى ملاعب. بله یا ملاعب یعنی که به یک بازی ملتفت شده که میخواد بازی بکنه. بله اول انتقال من صد این الى آخره، میخواد از این دیگه شیر بگیرد. او غیر داله کان الکل رضعتا واحده، همه اینا یه رضع حساب میشه. تا مادامی که این سیری حاصل نشد، امتلاع بخت که موضوع هست در این رسول حاصل نشد، او چند بار همه بگیرد و بل کند، بگیرد و بل کند، مجموع اینها میشد چی آقا؟ یک رضعه کامله. حالا این نصوصش هم که قبلا خوندیم خدمت شما، ولی خب الان اینجا باز یادآوری میکنیم. وجود دیگری هم صاحب جواهر به سه وجه تمسک کرده، گفته احدها الاصل، یعنی این که اگر ناقص باشد ما فوقش شک میکنیم که آیا اون رضعی که در نصوص سبب برای تحریم ذکر شده است حاصل شده یا خیر. خب قبل از این که بخورد حاصل نشده بود، الان ناقص رو شک میکنیم حاصل شده یا نه، استثاب عدم حصول رضعه هست، اصلا استثاب موضوعیه، یعنی شک از عدم حصولش هست. بله یکیش این هست، یکی هم تبادر هست. تبادر یعنی وقتی که روایت میگه که بعد 15 رضعات، توجه فرمود، یعنی رضعه کامل به ذهن میاد منطبق به اذهان اهل عرف، متفاهم عرفی از 15 رضعه، یعنی 15 رضعت کامله، اینجور میگه، ناقص رو رضعه نمیگن. بله و هر چیزی ظهور دارد در کاملش، در ناقصش ظهور ندارد. و این هم دلیل دوم. دلیل سوم که نصوص هست، همین صحیح ابن ابی عفور، قال سألته اما یحرم من الرضاع، قال اذا رضعه حتی یمتلئه بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم، وقتی که شیر خورد این سبی او رضعه، رضعه شیر خورد یا شیر بهش داده شد، اون وقت شکمش پر بشه، تا اینکه شکمش پر بشه، این صورتی که شکم پر بشه از شیر خوردن، این رضعه هست که ينبت اللحم والدم. بله فرمان سیر شدن در انبات و شد دخیل هست و دخت دارد و ذالک الذی یحرم. خب البته این مزمره ذکر شده، اضمار ابن ابی یعفور مضر نیست، به خاطر اینکه روایات مزمره معناش این است که روایتی که راوی اسم امام معصوم علیه السلام رو در اون روایت نبرده باشه، به صورت انهو منهو به یک نحوی با ضمیر اشاره کرده باشد به امام معصوم، این نوع روایت رو اسمشو میگن مزمره. الان این مال ابن ابی یعفور اینجا به نحو اضمار هست، اسم حضرت ابن ابی یعفور در این روایت نبرده، لکن مزمره با این تعریفی که عرض کردیم خدمت شما به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول اونیست که مزمر، کسی که اضمار میکند، از رواتیست که ما به رواتش روایاتش که رجوع کردیم ندیدیم که او از غیر امام معصوم روایت نقل کرده باشد. این یک که اینجور افراد این چنین فردی اضمار می کند تارتا، و اخرا قسم دوم اونیست که نه، مزمر کسی هست که هم از امام نقل کرده هم از غیر امام نقل کرده. توجه فرمودید غیر امام یعنی هم محل واسطه هم بی واسطه، توجه فرمودید اینطوری، یعنی هم محل واسطه هم بی واسطه، یا اینکه اصلا از غیر امام هم گاهی نقل کرده. خب حالا در اینجا اگر اضمار بیارد ما احتمال میدیم که این غیر امام مقصودش باشه، چون این احتمال در اونجا هست، لذا اضمار چنین شخصی مضر به صحت و اعتبار روایت میشه، این مضمره میشه ضعیف. اما کسی مثل ابن ابی یعفور، زراره، ابن مسلم، بزنتی و امثال هم از اصحاب اجماع، و مثله مثل ابان ابن تغلب و امثال ذلک، اینها که از غیر امام نقل می کنن، اضمار اینها مضر به صحت و اعتبار روایت چی آقا؟ نیست. و ابن ابی یعفور الان از این قبیله روایت صحیح هست، و همچنین مرسل ابن ابی عمیر که خب با مرسلات دیگر فرق دارد، بسیاری از اصحاب و فقها و بزرگان فقه قائل به اعتبار مرسلات ابن ابی عمیر شدن به خاطر اجماع کشی که قبلا بیان کردیم، روزی تکرار نمی کنیم. و در این روایت هم دارد که الرضاع الذی ینبت اللحم و الدم هو الذی یرضع، یعنی این صبی یرضع، حتی یتدلع و یمتلع و ینتهی نفسه. بله اینم روشن هست که قبلا خوندیم که اونقدر شیر داده بشه بخورد تا اینکه یتدلع، یعنی سیراب بشه و پر بشه شکمش از شیر، و ینتهی نفسه، وقتی که معده پر بشه نفس این صبی دیگه بند میاد، یعنی نمیتونه نفس بکشه. توجه فرمودی؟ بله. باید غفت بکند، یکم مفت بکند تا نفسش بیاد، اینطوری. بله. و لکن در مقابل این نصوص به یک روایت که صحیح علی ابن محزیار هست مخالف استدلال کرده که نه، مجرد این که همین که مقدار شیر رو خورده ولو کم که صدق عرفی شیر خوردن بکند و رضا بکند کافیه، مسمای عرفی رضا کافیه، با اون همین مجرد شیر خوردنه، حالا قابل هم نشد. چرا؟ به خاطر این صحیح علی بن محضیات، قلیل و کثیره حرام، رضا قلیل و کثیرش حرامه. خب این روایت رو قبلا جواب دادیم که گفتیم مقصود این است که رضا و عدم تحقق شرایطه دیگه فرق نمی کند، قلیل و کثیرش، بهترین محملش اینه، و محامل دیگری رو هم اصحاب ذکر کردن. بله من جمله تقیه عرض بکنم خدمت شما که یکی از اون روایت هم این روایت هست که از امام باقر علیه السلام یرد و عشر الوعات یربی السبی و ینام، که اینجا هم گفتن که در این خبر فضیل که اینجور اومده اشکال ندارد، مثلا ما به عشرش عقد نمی کنیم چون دلیل بر خلافش داریم، اما این خصوصیت یربی و ینام رو عقد میکنیم، منافات نداره که مثلا یه فقره یه جزئی از یک روایتی دلیل بر خلاف داشته باشی مانع حجیت اون قسم دیگر بشه. بله این روایاتی بود که ذکر شده در مقام، و البته این کلامی که در حدائق گفته رو توجه بکنید، به این روایت به این روایاتشون استشهاد کرده، و هادل اخبار کما ترا ظاهرتون فی المعنى الثانی و هو الذی یفهم من العرف ایضا کما عرف، یعنی این معنای دوم فهمیده میشه، معنای دوم مقصود همون رضایی که رضعی که سیراب بکنه سبی رو، نه اینکه که مسمای عرفی، توجه فرمودید. بله این از روایاتی که در مقام ذکر شد. بله این روایت که ضعفش ضرر نمیزنه، چون اون روایت اول صحیح هست، ابن ابی یعفور و منظم میشد این روایات بعدی مثل مرسل ابن ابی عمیر این تأیید میکند اون رو تقویت میکند، مضافا به این که شهرت عظیمه هم هست. پس حاصل دلیل چه شده؟ سید ابن ابی عفو معید میشه به این روایت مرسل ابن ابی عمیر و شهرت عظیمه بین اصحاب. خب تا اینجا از این قسمت وارد ادامه میشیم. و منها توالی رضعات، این رضعات باید متوالی باشد. توالی رضعات یکی ایشون تفسیر میکند به ان لا یفصل بینها رضاء و امرأة اخرى، یعنی مراد ایشون از توالی الان اینه، رضاء تام من کاملا علی الاقوا، که یعنی علی الاقوا این است که بین این رضعات که میخورد از زن دیگری شیر نخورد، به اصطلاح همون یک زنی که از شیر خورده از همون به همون از همون شیر بخورد، شیر خوردن از همون ادامه داشته باشد. درست که بله رضا ان تام من کاملا علی الاقوا، این که زن دیگر شیر بخورد دو صورت دارد، یا اون زن دیگری که شیر میدهد غیر از این زن اون شیرش کامل رضای تامه، یا نه رضا اون ناقصه. فرض کنید الان این سبی از یک زن شیر گرفته میخورد ادامه دارد، اثنا به از یک زن دیگری هم شیر خورده، خب اون زن دیگر شیر که میداد به این سبی یا شیرش کامله رضاش کامله یا ناقصه. ایشون میگه اگر کامل باشد قطعا به اصطلاح مضر است، توجه فرمودید، یعنی فتوا داده به اون که اگر متخلل باشد رضا به رضای زن دیگری که اون رضای زن دیگر رضای کامل هست اون فتوا داده بهش، اما اگر اون ناقص باشه اینجا بازم گفته احبت این است که باز این تحریم حاصل نمیشد به لحظه چه متخلل شده. این کلام ایشونه. بعد دارد نعم لا یقدهم قلیل جدن، ولی اگر چنانچه از زن دیگری یک لحظه مثلا حتی یک رضا هم سر نکرده شیر خورده، این قطعا مضر نیست. ولا یقدهم فی التبادی تخلل غیر الرضا من المعکول بالمشروب و انتغذابه، و تخلل غیر رضا که مثلا دست غذای چیزی بخورد اینا مضر نیست. میدانید که الان این اطلاق کلام زید ایشون قابل چی است؟ اشکال است و تعمل، بلکه منافات داره که با اون حرف قبلی خود ایشون. باید حمل بکنیم که مقصود ایشون غذای کم هست، به گونه ای که به اصطلاح این انبات و شرط به هر یک از رضا و اون قضا با هم در عرض هم نسبت داده چی آقا نشه، بعد این مقصود ایشون باید باشه، قطعا همینجور باید باشه. بله حالا ایشون در اونجا بله اگر چنانچه اونجا مقصودش فقط خصوص انبات بود و شد عزم بود، اینجا فقط عدد هست، خب اشکال به ایشون از این حیث که تناقض باشه وارد نیست، درسته. ولیکن مقتضای تحقیق این است که در مورد توالی رضعات به معنای اینکه زن دیگری در وسط شیر نخورد، خب اون روایت داشتیم، همون روایت موثقه زیاد ابن سوقه بود، بله 15 رضعات متوالیات، که ایشون و فقهایی که مثل ایشون استفاده کردن از این موثقه اینجا این متوالیات رو و عدم فصل امرئ دیگر که یعنی به عدم تخلل رضای از یک زن دیگر تفسیر کردن. یک یعنی مرحوم سید ماتن امام و فقهایی که این متوالیات رو در این موثقه زیاد بن سوقه به عدم تخلل رضای امرئه اخرى تفسیر کردن، اینها قطعا اینجا این روایت رو دلیل گرفتن برای همین که نباید یک زن دیگری تخلل پیدا بکند، اصلا توالی را اینا به این معنا گرفتن، توجه فرمودی در اینجا. خب در جواهر دارد که تعلیل کرده لانتفاع شخص بابت توالی، که اگر یک زن دیگری متخلل بشه در رضای او، چون توالی منتفی میشه، ایشون هم توالی رو اینجا به این معنا گرفته، فتن تفل حرمه این اذن به انتفاعی بلا خلاف اجد و فیه بیننا بل فی محکی خلاف، که اجماعی هست که خلاصه تو کلام توالی به معنای عدم تخلل رضای امره اخرى هم اجماعی هست و همین که به این نت چیکار کردن آقا استدلال کرد، ما هم این رو قبول داریم، هم کاملا درسته، کسی هم منکر نیست از میان فقهای شیعه، کسی منکر این معنا نیست مگر شذ و ندب. منتهی مراتب عرضم این است که این از این موثقه استفاده میشه، اما کجای موثقه؟ از صریح موثقه استفاده میشه، نیاز به استدلال و استشهاد به این لفظ متوالیات چی آقا نیست، چون در این روایت دارد که امرأة واحد من لبن فحل واحد و لم یفصل بینها رضعت و امرأة غیرها، این صریح دیگه، لم یفصل بینها رضعت و امرأة اخرى غیرها، خب این صریحه در این مطلوب، این فقره برای اثبات مطلوب کافی هست، چون به صراحت این شرط عدم تخلل امره اخرى رو بیان کرده. توجه فرمودید، به نظر ما این توالی یک امر دیگری رو میخواد بگه و اون است که بین خود این رضاعات تخلل نشد. تخلل چی؟ به قضای دیگری، توجه فرمودید، به چیز دیگری که این همونجور که در اون انبات اومده بود، به گونه ای که رضا فقط تنها سبب نباشد برای این تغذیه، بلکه غذای دیگر در کنار رضا با هم اینها سبب تغذیه حساب بشن، دو تا غذا حساب بشن. توجه فرمودی چرا؟ سببش همین است که در این روایت دارد که 15 رضعت متوالیات من امرأة واحده من لبن فحل واحد لم یفصل بینها رضعت امرأة غیرها، این لم یفصل بیان اون امرأة واحده هست، وقتی که فرمود امرأة واحده یعنی چی؟ یعنی این که بین این رضعات رضای امره دیگری فاصله چی آقا نشد، این تفسیر هست برای اون امرأت واحده. خب این متوالیات چیه؟ متوالیات غیر دیگری هست، دو تا غیره، 15 رضعات متوالیات من امرأت واحده، متوالیات متفاهم عرفی اینه، ظهور اینه، ظاهر اینه، این روایت دلالت دارد که هم توالی شرطه و همین که از رضعه واحد بودن، منتش لم یفصل بیان است برای امرئه چی آقا واحد. اگر در فارس بگن که آقا شرط است که 15 رضعه باشد، از یک زن باشد به گونه ای که بینشون فاصله نباشد، اگر اینجور بگن عرف چی بگن؟ بگن شرط است که 15 رضعه متوالی پی در پی باشد، از یک زن باشد به گونه ای که بینش زن دیگری فاصله نشد، عرف دو تا قید استفاده میکنه، میگه اولا توالی رو شرط کرده و ثانیا که یک زن باشد، اون وقت یک زن باشد یعنی چی؟ یعنی این که بین این رضای امر دیگری فاصله نشد. به نظر بنده همین هست و مشهور بین فقها، و یعنی اکثر فقها هم همین رو گفتن، فلذا در این بله عبارتی که صاحب جواهر دارد اینه، دارد که المراد و به توالی عدم الفصل به خصوص رضاء امرأة اخرى نصا و فتوا فلا یقدح. این معلومه توالی رو به همین عدم فصل امرأة دیگر معنا کرده، فلا یقدح الفصل بالاکل و نحوه بل و به وجود لبن فی فمه بلا خلاف اجد روفی،
بل یظهر من المسالک و غیرها المفروغیه، لکن قد یشکل ذالک بنا ان علا کون العدد کاشفا عن الانباط فی ما لو کان الفصل بالاکل و نحوهی علا وجه یعلم عدم الانباط بالخمسه عشره المتخلله کما لو اتبق الفصل بین کل ربعین، مثلا حتی اکمل الخمس عشر رضعه، که یعنی هر بین دو رضعه یه غذای متنابه خورده، توجه فرمودی، به نحوی که ما نمیتونیم بگیم این انباط و شدی که شده به این رضعات شیر و رضا مستند هست، این مانع میشد از استناد این انباط و اشتداد به این به اصطلاح بفرمایید که رضعه، این قد یشکل. عرض بکنم که ما هم قبلا استظهار کردیم از مجموع این نصوص که آقا یک اصل که از اون اصول ششگانه‌ای که عرض کردیم این بود که از مجموع نصوص مقام استفاده میشد یک نکته‌ای، و اون چی هست؟ اون اصل در سببیت در واقع این انبات و اشتداد هست، چون این اثر تکوینی هست، بقیه از باب ضرب العلامه هستن، اون وقت این سبب اصلی که انباط باشد اون علامات کاشف از رسول این هستند به نحو غالب. وقتی که اینجور شد، حالا اگر بینش غذا به گونه ای فاصله بشد بین این اعداد که این تغذیه یا بفرمایید این اثر اصلی که انباط و اشتداد باشد منصوبه به این خمسه عشر چی آقا رضعه نشه، بلکه به این و چیز دیگر غذای دیگر در عرض هم باشد، این خلاف ظاهر نصوص میشه. توجه فرمودید، مضافا به این که این که میگه خمسه عشر رضعه ظاهرش هم همینه، یعنی خمسه عشر رضعه موجب این به اصطلاح تغذیه این باشد، نه اینکه غذای دیگری هم در بینش باشد که به این با هم خمسه عشر رضعه باشد هم غذای دیگر که این استناد به هر دو داده بشد. این با این بیانی که قبلا گفتیم و الان گفتیم، این اطلاق اصلا ظهور پیدا میکنه در همین معنا. اطلاق یعنی از اول منعقد نمیشد، قرینه صارفه دارد، قرینه صارفه این است که سبب اصلی میشد انباط و شد، اون وقت اینا میشن علامت و کاشف. به قول ایشون این کاشف کی میشه؟ اون زمانی که معلوم باشد استناد این انباط و بعد انباط و این اشتداد به این رضا، دفعات رضا معلوم باشد به این مستنده. اما اگر معلوم نباشه یا بفرمایید حتی علم داشته باشیم که هر دو دخیلن در عرض هم، اونجا دیگه این نمیتوند اماریت داشته باشد، نمیتوند کاشف باشد، این کاشفه سر بشد. خود این خمسه عشر سبب مستقلی، اما سبب مستقل بودنش از باب علامت است و ضرب قانون که کردیم، جایی که ما بدونیم که این مستند به این دفعات رضا نیست، سبب دیگری در بین هست که با هم در عرض هم به هم نسبت داده میشد، یا علم نداشته باشیم که این به رضا اصلا مستند این انباط و اشتداد، اینجا این خمسه عشر از علامیت چی آقا میفته، مشکل هست، نمیتونیم این رو بگیم که نه این مورد نظر دارد، نه نه اصلا ظهور دارد، از اول قرینه صارفه دارید و همون بیانی که عرض کردیم، این اشکالی که ایشون گفته مشکل به نظر میسه که این اشکال قابل اغماز نیست، بلکه ظهور این روایت هم همینه، متوالیات من امرأت واحدت، که معنای امر واحدت چیست آقا؟ لم یفصل بینها، یعنی بین این رضاعات رضا امرأت اخرى. ظاهر این روایت اینه، هم متوالیات رو شرط کرد، نگفتی که متوالیات رو تفسیر نکرده به این، متوالیات رو تفسیر نکرده به این، متوالیات رو یه قید گفته از فعل واحد، کمایی که فعل واحد من اونجا قیده در این روایت، ببینید دو تا قید دیگه، یکی این که امرأت واحده من لبن فعل واحد، متوالیات خمس عشر ربعت متوالیات، خمس عشرت ربعت متوالیات، خب من امرأت واحده من لبن فعل واحد، چطور من لبن فعل واحد رو عقل میکنی؟ یک شرط مستقل نیست، فعل واحد وحدت فعل، همچنین امرأت واحده هم یک شرطی که آقا مستقل نیست. فلذا هیچ کدوم این دو تفسیر اون متوالیات چی آقا نیستن، لکن این لم یفسر خب تفسیر هست قطعا برای اون امرأت واحده. اینجاست که ما توالی رو حتی این عدم تخلل قضا رو شرط میدونیم. فلذا بعضی ها اختلاف کردن که آیا در عدد شرطه. در اینجا فقط از کلام شیخ انصاری به اصطلاح یک تفصیل فهمیده میشد، یک تفصیل فهمیده میشد از کلام ایشون که بین زمان و بین عدد، که در عدد تخلل قضا مضر نیست، اما در اون علامت زمان که یوم و لیل باشد اونجا تخلل قضا مضر هست. این تفصیل از کلام ایشون فهمیده میشد. حالا این رو باید ما یه تأملی داریم که این تفسیر ایشون با این بیانی که عرض کردیم جا نداره. توجه فرمودید نمیشه این رو در اون صفحه آوردیم در کلام شیخ، بناء علی عدم اخلال فصل هما ای المأکول و المشروب به توال رضاعات العددیه و ان اخل برضاع الیوم و اللیله کما سبق. یعنی این تخلل قضا رو ایشون در این علامت زمانی یعنی این یومون و لیله مضر میدونه، اما در این عدد مضر چی آقا نمیدونه. عرض کردیم نه، وقتی که ما علامیت و کاشفیت عدد رو استظهار کردیم نتیجه میشد که حتی در عدد هم که کاشف از انبات، وقتی بدونیم این مستند به این 15 عدد نیست، یا لااقل ندانیم که آیا به این 15 مستند هست یا خیر به خاطر اون قضای کسیدی که بین فاصله شده، اینجا نمیتوند که این علامیت داشته باشد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.